با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
Was likely to pursue his own aims in disregard of you.
هیچ فراموش نمی‌کنم. سرود این باشگاه نوشته بودم. یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفقودان، آنچه از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
رسند. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی.
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
تو ساواک گزارش دادن. بعد اینا برای خودشون سازمان جوانان حزب ایران نوین درست کرده بودن. هر شب در سراسر شهر این شعبو گذاشته بودن.
به نام خدا. سلام. لحظاتتون به مهر و مهربانی. من فاطمه ربانی به همراه سایر همکارانم امروز هم در خدمت شما هستیم با بخش دیگری از کلاه فرنگی با حضور استاد خسرو معتضد. خواهش میکنم تا 15 دقیقه پیش رو همراهمون باشید. پس از حزب مردم و میلیون، حزب ایران نوین به عنوان یکی از احزاب دولت ساخته توانست علاوه بر تأمین ثبات و استقرار برای رژیم پهلوی، به افزایش نفوذ فکری و سیاسی امریکا در ایران کمک شایانی کند. استاد فاصل معتضد و روایت احزاب در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم. در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم که این برنامه در فضای مجازی رادیو تهران تحت عنوان @ عرض شود که 360. تصویر منم میتونید ببینید. شنوندگان عزیز و تماشاگران گرامی، ما تمام احزابو گفتیم و حزب ایران نوین هم گفتیم که پرونده کاملش اینجاست. حزب ایران نوین حزب بدی بود که آقای حسن علی منصور اینو راه اندازی کرد. ساواک در این حزب خبرچین داشت. حتی من یکی از این چیزای ساواکو خوندم، 5 جلد عرض شود که اسناد ساواک درباره حزب ایران نوین منتشر شده که اینا خیلی سعی کردن در دانشگاه نفوذ پیدا کنن. حزبای دستوری بود، شوراهای مرکزی 1 و 2 میذاشتن، 3 میذاشتن، به همپیمان میگفتن هم مسلک. معمولا حزب سونکا میگفت همپیمان، حزب پانیرانیسم میگفت هم آیین، حالا اینا میگفتن هم مسلک. یعنی خیلی بازاریش کرده بودن، حتی اسم ایرانی رو به کار نمیبردن. چندین دبیرکل گذاشته بودن، یکی کلالی بود که قبلا سابقه توده‌ای داشت، بعد یه مدتی هر شود که چیز آورده بودن، خسروانی رو آورده بودن که اویدا از اون بدش میومد برایش زد و مطالبی بود خیلی گزارشش ساواک خیلی دقیقه. ببینید درباره حزب ایران نوین گزارشای ده صفحه مثلا نوشته زنهایی هستن که به حزب ایران نوین میان و برای شوهرانشون پس از جلسات طولانی که با دبیر کل و مسئولان تشکیل میدن هرچود موافقت میگیرن که اینا نماینده مجلس بشن و این خیلی رکیک نوشته. نوشته خانم فلانی اسمم برده وارد اتاق فلان مسئول حزب شد، یک ساعت در اونجا بود، بیرون که اومد به شوهرش اشاره کرد گفت کارت درست شد. اینا را تمام ساواک گزارش داده. ببینید حزب ایران نوین یه سری آدمای فهمیده و تئوریسین هم آورد، مثل دکتر آزمون. دکتر آزمون عرض شود که از کمونیستایی بود که در آلمان شرقی دوره دیده بود، خیلی آدم باسوادی بود، ایشون هم آوردن. عرض شود که ساواک مرتب گزارش میداد و اینها جمع می شدن در جلوی مجلس سنا در روز ششم بهمن که معمولا شاه در ایران نمی مون. شاه از این مراسم خوشش نمی اومد و می رفت به سوئیس، در سن موریتس می رفت اونجا، عرض شود که اسکی زمستانی در ماه دی و بهمن و اسفند، توجه می کنید. اینا جمع می شدن. حالا ساواک یه گزارش های خیلی جالبی داده، نوشته در روز ششم بهمن فلان سال که اعضای حزب جمع شدن، رهبران حزب مثل هویدا، کلالی، دیگران در جلوی مجلس سنا در خیابان سپه، الان شده خیابان امام خمینی، گفت پشت تصویر شاهنشاه یک میزی گذاشته بودن پر از مشروبات بود، پر از ساندویچ های عالی مغز و زبان و کباب و همه چی بود. آقای هویدا و سایرین وقتی که رژه رو تماشا می کردن در فاصله مثلا یک رژه تموم شده رژه بعدی، اینا می رفتن و اونجا ساندویچ و مشروب می خوردن و اینو ساواک گذاشت. تمام اینا رو تو ساواک گزارش دادن. بعد اینا برای خودشون سازمان جوانان حزب ایران نوین درست کرده بودن، عرشبت در سراسر شهر این شعب رو گذاشته بودن و همه، ببینید اینجا مردم برداشتن نوشتن، حتی یک جلسه تشکیل میشه از احزاب جهان دعوت میکنن. من اون موقع کارمند وزارت اطلاعات جهانگردی بودم، ما بیچاره باید تو این جور مراسم بریم خبر تهیه کنیم. من وقتی رفتم دیدم آقای نیکپی نشسته داره یه گزارش تهیه میکنه، پشتش نگاه کردم دیدم ابهت با عین نوشته. از بچگی در انگلستان درس خونده بود، ابهت عین و به و ه دو چشم و واو و ت. من با ادبانه گفتم ابهت با الفه، خیلی بدش اومد. وقتی نگاه میکردم دیدم اصلا فارسی همشون در خارج درس خونده بودن، از بچگی از کودکی رفته بود در خارج. بعد عرض شد حضورم این گزارش های ساواک خیلی مفصله و نوشته که در جشن ششم بهمن آقای نخست وزیر و همراهان پشت تصویر شاهنشاه که بزرگ بود ساندویچ و مشروب الکلی خوردن، همشون هم صورتشون عرض شد که قرمز شده بود. بعد یه نکته جالبتر در سالهای آخر که این شهیاد که درست شده بود از سال 50 به بعد، شما باور نمی کنید تمام کارمندان دولت بلا استثناء باید برن اونجا، یعنی می آوردن اتومبیل می اومد، عرض شود مقادیری ساندویچ هم کهنه، ساندویچ مونده، سوسیس و کالباس می آوردن و بیچاره کارمندا از میدان انقلاب امروز یعنی میدان 24 اسفند باید شما برید به میدان آزادی که اون موقع اسمش شهیاد بود. ببینید چقدر طولانی بود، همه فوش می دادن، همه بدگویی میکردن. عبدالرضا هوشنگ مهدوی کارمند وزارت خارجه بود، گفت یه دفعه دیدم یه سرگردی اومد گفت آقا این تشریف بیارین. گفتم چه خبر؟ گفت باید راه پیمایی تشریف ببرین. میگه ما رو بردن میدان 24 اسفند، میدان امروز شده میدان انقلاب، تا شهیاد که الان اسمش شده میدان آزادی باید پیاده راه بریم. گفت بعضی از اینا پیر بودن، کارمندای وزارت خارجه. گفت هوا سرد، قسم میخوره آقای عبدالرضا هوشنگ مهدوی، دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی 80 تا کتاب ترجمه کرده از زبان فرانسه و انگلیسی، دیپلمات وزارت خارجه بود، آخرین شغلش هم وزیر مختار ایران در لندن بود سال 57. میگه ما رو بردن، اسمش سرگور شهبال، میگه اومد گفت آقایون تشریف بیارین و باید بریم پیاده روی. ما رو بردن میدان انقلاب پیاده روی، منم رفتم سال 56، منم رفتم، مجبور بودیم دیگه، وزیر دستور داده بود بریم. من کارمند وزارت بهداری بودم، کارهای تلویزیونی من بعد از ظهر بود، من صبح کارمند رسمی بودم. آقا رسیدیم اونجا، دیدیم آقای هویدا و وزرا کلاه روسی سرشونه و ما رفتیم دور تا دور عرشبت چرخیدیم و از جلو اینا رژه رفتیم، دفیله رفتیم. اینا کلاهای عرشبت که روسی، کلاه خز روسی، پشم روسی سرشون بود، همه گل انداخته، همه صورتهای قرمز. ما دور تا دور باید بچرخیم و عرشبت برگردیم که بعدم حاضر غایب میکردن که همه رفتن یا نه. خیلی این پنجل کتاب ایران نوین خیلی عرشبت که عجیب و جالبه. خب جالب اینجاست که این حزب ایران نوین یک زمانی یک کنگره تشکیل میده. در کنگره آقای نجف قلی پسیان برای من تعریف کرد، خودش سردبیر روزنامه ندای ایران نوین بود، روزنامه بزرگ بود ندای ایران نوین، 8 صفحه 12 صفحه در میومد. نجف قلی پسیان روزنامه نگار قدیم بود، مدتی هم سردبیر اطلاعات بود. گفت ما اشتباه کردیم، عکس شاه رو صفحه آخر گذاشتیم. شاه رفته بود رامسر، یه نفر مثلا نویسنده بود باش ملاقات کردیم، صفحه اولو گذاشتیم تصویر هویدا در حال سخنرانی در کنگره. یک دفعه فردا زنگ زدن از ساواک منو خواستن، میگه به مز که رسیدیم سپهبد نصیری، ارتشبد نصیری شروع کرد فحاشی، گفت هویدا قرار رئیس جمهور بشه. گفتم موضوع چیه؟ گفت عکس هویدا رو صفحه اول گذاشتین، عکس شاهنشاه رو آخر گذاشتین. میگفت هر چی دهنش رسید به من گفت، گفت میدم زندانیت کنن، پدرت در بیارن، شما همتون جمهوری خواین، میخواین هویدا رو برسونید به مقام ریاست جمهوری. میگه چند ساعتی من بازداشت بودم و بعد به هویدا خبر دادن و هویدا تلفن کرد و گفت ما اینو عوضش میکنیم و اشتباه شد و روزنامه مشکل پیدا کرد. همین داره خاطرات چه من درآوردم در اصل دو پهلوی، نجف قلی پسیان، خسرو معتضد. خب بعد میگه شب هویدا منو خواست، رفتم به دیدنش و گفت تو رنجه نشو، این بساط هست اطراف منو میپان. بعد از انقلاب وقتی رفتن دفتر بازرگان دیدن اون بالا یه سیمی هست، اون سیمو کشیدن پایین، معلوم شد که صحبتای هویدام شنود میشده. خیلی جالبه، صحبتای هویدام شنود میشده، بازرگان دستور داد که اونو قطعش کنن، درش بیارن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد که آخرین حزبو بگم و برنامه رو این قسمت رو تموم کنم. خدا نگهدار شما.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه برو گذشته است می باید بیاموزد، عملا هم می آموزد. این خدا مختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش ها و پرتگاه های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که برو می گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا پاره فرنگی دیگر، بدرود. Thank you.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام می کنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. 25مین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال تلکام با شعار مخابرات پایدار در عصر هوش مصنوعی و حضور 148 شرکت داخلی و خارجی و با حضور دکتر محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور و دکتر سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز به کار کرد. در این لحظه از شما دعوت می کنم شنونده صحبت‌های دکتر سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باشید.
ساخت‌های ارتباطی که در دهه‌های اخیر به صورت فزاینده‌ای رشد کرده باعث شده است که عملاً این بستر یک بستر هم‌افزا باشد و اینکه امروز راجع به هوش مصنوعی و آثار جدی اون در زندگی بشری و تغییر مناسبات صحبت می‌کنیم اساساً دور از ذهن نیست. به روایت دیگر بحث هوش مصنوعی از حوزه ارتباطات جدا پذیر نیست. چرا؟ به دلیل اینکه مجموعی از زیرساخت‌های پردازشی، مراکز داده ما داریم که از طریق این ارتباطات با سرعت و کیفیت مناسبی به هم اتصال پیدا کردند و این مش ارتباطی این ظرفیت امروز را رقم زده است. تعبیر یکی از دوستان داشتن که بدم نمیاد اینجا نقل بکنم و اون اینکه اگر معنی یا مفهوم یا تعبیر سیتیزن یا شهروند رو استفاده می‌کنیم، به معنی شهروند شبکه امروز دیگه متعین شده و واقعی است در زندگی ما و بایست این ادبیات رو به رسمیت بشناسیم و خودمون رو متناسب با ظرفیت و فرصت‌های امروز باز تعریف بکنیم. مشخصاً جهت‌گیری ما انشالله به فضل الهی با نگاه ویژه‌ای به فناوری‌های نوین در این دوره خواهد بود. ارتباطات تا به امروز بحث صوت و ترافیک رو تنظیمگری می‌کرد، امروز لاجرم بایستی به سمت تنظیمگری حوزه داده، سرویس، IoT و هوش مصنوعی قدم برداره. و البته زمان زیادی هم نداریم در این خصوص. بله، بایستی بپذیریم که فناوری‌های نوین، تنظیمگری و رگولی کردنشون حتما پیچیدگی های خاص خودش رو داره و به همین دلیل است که ما در جلسات مختلف خدمت دوستان تأکید کرده ایم که این تنظیمگری اتفاق نمی افتد پشت درهای بسته مگر با مشارکت ذینفعان و بخش خصوصی. نکته دیگری که من میخوام اینجا اشاره بکنم و از موضوعاتی است که امروز بایستی قدر بدانیم و حتما نگاه ایجابی را اولا بدانیم و آن تعامل با مهمترین سرمایه و داشتن به عنوان نیروی انسانی است. نیروی انسانی بزرگترین داشته ما در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که متاسفانه در سنوات اخیر به دلایل مختلف مورد کم‌مهری قرار گرفتند. امروز اگر مهاجرت‌ها در شکل می‌گیره، اگر نه تنها در حاکمیت بلکه در بخش خصوصی ما با کمبود نیرو مواجه هستیم، این نیاز به تدبیر ویژه و نگاه ویژه داره. اینکه ما بارها در موضوعات مختلف تأکید بر اعتقاد به بخش خصوصی کردیم به دلیل این است که بخش خصوصی ما میتواند میزبانی بکند توانمندی ها و نیروهایی که ما در کشور داریم و انشالله بتوانیم در این مسیر گام های موثری رو برداریم. نکته دیگری که لازم به ذکر است که بایستی مد نظر قرار بگیره البته نمایشگاه تلکام آقای دکتر عارف نمایشگاه بین‌المللی است. ما در بحث خدمات و محصولات اقدامات مهمی رو در کشور شاهد هستیم، اما توجه به توسعه بازار یکی از موضوعاتی است که تحت عنوان دیپلماسی فناوری بایستی به صورت ویژه دنبال بکنیم. از ظرفیت همه اتحادیه‌های جهانی و نشست‌های جهانی بایستی بهره بگیریم که مجموعه ما و عزیزان و همکاران ما در شرکت ارتباطات زیرساخت هم از این قافله عقب نماندن و انشالله اولین همایش بین المللی رو در آینده نزدیک در یکی از کشورهای همسایه با حضور و مشارکت اپراتورهای بین المللی با نگاه به شکل‌گیری کریدور بین المللی انشالله طی یکی دو ماه آینده در دستور کار خواهیم داشت.
در این نمایشگاه بر موضوعاتی چون صادرات محور بودن محصولات، جذب شرکت‌ها در صادرات، حضور شرکت‌های بزرگ در حوزه اقتصاد دیجیتال، مشارکت دهی شرکت‌های نوین، حضور فعال شرکت‌های هوش مصنوعی، حضور دانشگاه‌ها تأکید شد. در این نمایشگاه هیئت‌های تجاری از کشورهای همسایه مثل چین، ترکیه، عراق، روسیه، ارمنستان و افغانستان با ظرفیت 30 نفر حضور دارند. این نمایشگاه تا 6 دی ما هم ادامه داره.
خانه توی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خون بهای سر بداران، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ای زخمی تاریخ طولانی،
دور از تو بادا هر پریشانی ایران. جان من تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم. دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران. خیلی سپاسگزارم که در بخش اول برنامه ها امروز سه‌شنبه چهارم دی ماه در کنار ما بودید تا بدین لحظه، و همکارانم انشاءالله از ساعت 14 به بعد خدمتگزار شما خواهند بود. براتون لحظه های سرشار از خیر و برکت و آرامش و موفقیت آرزو میکنم. لحظه خاطر انگیزی رو امیدوارم تجربه کرده باشید با رادیو تهران، و التماس دعا خداحافظ.